تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت شد و ما هم تفسیر گفتیم از اول قرآن تا جزء 26. الان جزء 26 سوره محمد هستیم، صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 36. جزء 26 آیه 36 بشنوید.
انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم.
زندگی دنیا تنها بازیچه و سرگرمی است. انما الحیات دنیا لعب. لعب به کار میگن که انگیزه واهی داشته باشه، یعنی خیال. لهو به کار میگن که انگیزه خیال نیست، منتها انگیزه های کوچیک و کمه. یه وقت یه چیزی رو خیاله، تو دنیای خیال وجود خارجی نداره، تو دنیای خیال داره فکر میکنه و بر اساس خیالش داره کار میکنه، اون لعبه. یا با نه خیال نی، واقعیت داره، اون تو این واقعیت ارزش ای کار نداره. آدم عاقل دنبال این چیز نمیره. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. البته این که میگه دنیا لهو و لعبه، با چه نگاهی؟ یعنی مردم از این دنیا، مردم دنیا لهو و لعب گرفتن و الا از همین دنیا مردم به آخرت میرسن. قرآن راجع به دنیا تعبیراتی داره. یه جا میگه دنیا زینته، المال و البنون زینت الحیات الدنیا. یه جا میگه دنیا فضل الهی است. وقتی نماز جمعه تموم شد بره سراغ فضل، یعنی بره سراغ کار، تجارت. یه جا قرآن به دنیا گفته خیر، ان ترک خیرن الوسیجه، یعنی ان ترک مالن الوسیجه، به مال اگر کسی مرد و مالی گذاشت وصیت کنه. عوض که بگه اگر مالی گذاشت وصیت کنه، میگه ان ترک خیرن الوسیجه، اگر خیر به جای گذاشت وصیت کنه. پس ببینید لقبا که دنیا داره، یک خیر، دو فضل، سه زینت. اینجا میگه دنیا لهو لعبه. این به خاطری که تا کی نگاه کنه. به یوسف یه آدم بیشتر نبود، به چشم پسر برادرها رقیب بود. گفتن یوسف رو مهدش کنیم تا رقیب نداشتشیم. یخلو لکن وجه و عبی کن، بید یوسف رو مهدش کنیم تا توجه پدر متمرکز رو ما بشه. یعنی یوسف به چشم برادرها رقیب بود، تو چاش انداختن. وقتی از چاه آوردنش بالا، به چشم او کاروان یه متاعی بود، گفتن ها میفروشیمش که پولی میگیریم. تو چشم زلیخا این معشوقش بود، تو چشم زندانی ها این تعبیر خواب کن بود، گفتن خوابمون تعبیر کن. تو چشم عزیز مصر این لیاقت حکومت داشت. یعنی یه یوسف بیشتر نیست، هر کسی باید نگاهی نگاهش میکنه. دنیا هم یه دنیا بیشتر نیست، منتها بدنه مردم از این دنیا استفاده لهو و لعب میکنن. اما همین دنیا رو امیرالمومنین فرمود متجر و اولیائه، یعنی اولیاء خدا از این دنیا تجارت میکنن، دنیا رو میدن آخرت میگیرن. از دنیا مزرعت الاخره. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، در چشم خیلی ها لعب و لهوه. بعد میگه و ان تؤمنوا و تتقوا، در مقابل لهو و لعب میگه اگر ایمان و تقوا داشته باشید چنین و چنان. معلوم میشه که اگر شما ایمان و تقوا داشته باشید، دیگه نگاهتون و استفاده از دنیا استفاده سرگرمی و لهو و لعب نیست. از دنیا خوب استفاده میکنید، دنیا لهو و لعبه، به شرط که شما اهل ایمان و تقوا نداشته باشید. و ان تؤمنوا و تتقوا، اگر شما اهل ایمان و تقوا داشته باشید، از همین دنیا استفاده های مبارکی میکنید، ذخیره قیامت. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، اگر شما ایمان داشته باشید و پروا کنید، خدا پاداش میده به شما. ولا یسالکم اموالکم، اموالتون هم نمیخواد. خب پس ایمان و تقوا دو عاملی است که انسان را از پوچی خارج میکنه. ولا یسألکم اموالکم، خدا از اموال شما نمیخواد نشه. خب پس این همه آیه به ما گفته انفقو، انفاق کنید، و آت المال و آت الیتاما گفته به یتیما بدید، به مسکین بدید، به محرومین بدید. پس بله این میگه لا یسألکم اموالکم، یعنی خداوند اموالو برای خودش نمیخواد، برای هدایتش هم نمیخواد. نمیگه حال که هدایتتون کردم، مثل معلمی که میگه حال که درس دادم پول بده. اگر میگه کمک کنید، به خاطری که عرض کنم بودور شما که عدالت اجتماعی برقرار بشه، به دلیلی که محرومین کینه شما رو در دل نگیرن، فشار رو محرومین نیاد به صورت یک انفجار نابود کنید خودتون را. ولا یسألکم اموالکم، خدا از شما مال نمیخواد. حالا آیه بعد چی میگه؟ آیه 37 بشنوید.
این یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اضغانکم،
اگر خدا اموالتون رو بخواد و به اون اصرار کنه، شما بخل میورزید. به سبب همین بخل هم کینه های شما روشن میشه. یا آیه میخواد بگه که ما ظرفیت شما رو میدونیم. در روایت هم داریم که اگر نمازم پولی بود خیلی ها نماز نمیخوندن، چون پول نیست میخونن. این یسألکموها یعنی اگر خداوند اموالتون رو بخواد، فیحفکم، یحفکم یعنی احفا به معنای اصرار در مطالبه. اگر خداوند از شما چیزی بخواد و اصرار کنه که حتما بدید، تبخلو، بخل میورزید، و یخرج اضغانکم. در نهج البلاغه داریم اگر مکه جای خوش آب و هوا بود، خیلی هم رفتن مکه، منتها دیگه برای خدا نبود، برای رفاه بود. مخصوصا خدا مکه رو گذاشت یه جایی که جاذبه طبیعی نداشته باشه، یه مش کوههای داغ مکه، که هر کمیره برای خدا بره. و یعنی میتونست سنگای مکه از لؤلؤ و زبرجد و طلا باشه در یک منطقه خوش آب و هوا، و وقتی یه معلوم نیست که برای خدا میره که برای هوس میره. اگر خداوند از شما پولی بخواد، کمک بخواد و اصرارم بکنه، شما و یخرج از غانه کن، یعنی وقت کینه هاتون روشن میشه. حدیث هم داریم با کسی که میخوای رفیق شی، یه سفر باش برو، تو سفر لو میره، مشتش وا میشه که بالاخره این هرم داره یا عصبانی میشه، خرج میکنه یا بخیله، میخواد اعمال خودش خرج تو میکنه یا همراه تو سفر اومده که از مال تو بکنه به نفع خودش. از این معلوم میشه که خلاصه باید قانون یه جوری باشه که مردم هیجان نشن. به مردم نباید فشار آورد، باید ظرفیت این در روانشناسی، در عرض کنم که روانشناسی تبلیغی، در قانونی که وضع میکنه، باز یه قانون وضع کنه مردم قیچی نشن، بریده نشن. خدا تو این آیه 37 سوره محمد میفرماد که اگر خدا هم یه دستوری بده که پول بده، مردم قیچی میشن. سر به سر مردم نذارید، قانونی باشه که ظرفیت مردم رو در قانون گذاری بسنجید. مردم گاهی وقتا حساس میشن. صفا و کینه دوستان وقت سخاوت و بخل معلوم میشه. قوانین فرمانهای الهی متناسب با استعداد و توانه. مثلا اگر میگفت به جای خمس 100 میلیون، میگه 20 میلیون خمس بده. حالا اگر میگفت به جای 100 میلیون 40 میلیون خمس بده، چقدر آدم مؤمن بود؟ میگفتن 50-50، هر که 100 میلیون داره 50 میلیون خمس بده، کی میداد دیگه؟ اگر میگفتن 60%، کی میداد؟ این یسألکموها، اگر خدا از شما چیزی سوال کنه و اصرارم بکنه، شما تبخلو، ظرفیت شما کمه، و یخرج از قانون، آخ کینه ها روشن میشه. خب خدا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که هر چی از ما خواستی با عشق اطاعت کنیم، چه مال، چه جان و چه هر چی دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.